بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قسمتی از این خطبه شقشقیه رو در یک جلسه گذشته عرض کردیم. حضرت در دنباله این خطبه می فرماین فسدلتو دونها ثوبن. بعد از این که فرمود لقد تغمسها فلانون که توضیح دادیم مراد چی هست، خلافت رو دیگری تقمص کرد و از خلافت فقط یک لباس ظاهری او رو داشت، نه اون واقعیت و حقیقت او رو. بعد می فرماید حالا که این فسدلتو فای تفریعه، تفریه بر این است که حالا که اینها قصف کردن خلافت رو، فسدلتو دونها ثوبن. سدل اگر یه چیزی رو از بالا به پایین آویزون بکنن میگن اسدال یا سدله. میفرماید من در مقابل این خلافت لباسی رو آویزون کردم، گویا مثل اینکه کنایه از اینکه یه چیزی روی او انداختم و دیگه توجهی به او نکردم. این کنایه از این است که من دیگه دنبالش نرفتم. این حالا انسان گاهی اوقات روی چیزی که میخواد کار بهش نداره، موقتاً به او کار نداره، گوشه اتاق خودش میگذاره، یه چیزی هم روی او پهن میکنه. میفرماد من هم رها کردم فعلا خلافت رو. فسدلتو دونها ثوبن، ثوبی رو در برابر اون افکندم و تویتو انها کشهن، پیچیدم پهلو و دامن خودم رو از او، یعنی خودم رو از او دور کردم. این کنایه این است که عرض شد که بی‌اعتنایی کردم به مسئله حکومت. کشح به معنای پهلوه، جانب خودم رو، جانب خودم رو از او دور کردم و پیچوندم. این هم باز کنایه از این است که با خلافت من فاصله گرفتم. خب و تفقتو ارتعی، ارتعا ارتعا یرتعی ارتعا ان یعنی تدبر کردن، فکر کردن. حضرت می فرماید من شروع کردم به فکر کردن. بین ان اصول به ید جزا، بین این که من حمله کنم، اصول سال یسولو به معنای حمله کردن، قیام کردن، به همه این معانی میاد، بیام تو میدان قیام بکنم، در مقابل دشمنان حمله کنم با دست جزا، یعنی دست بریده، دست خالی، یعنی کنایه از این که من هیچ یاری رو ندارم. دست من الان مثل دست جزاه، یار و یاوری رو من ندارم. او اصبر علا تخیت امیا، یا این که راه دوم این است که من بر این تخیه، تخیه یعنی این تاریکی، منتها تاریکیه که امیاه. تاریکی دو جوره، گاهی ها در تاریکی یک شبه هایی پیداست، یک چیزایی هم پیداست. گاهی ها در تاریکی هیچی پیدا نیست دیگه، امیاء محضه. می فرماید من یا باید با دست خالی بیام به میدان بدون یار و یاور، یا صبر بکنم در این تاریکی امیاء، اون وقت بعد این تاریکی رو حضرت توصیف میکنه. یحرم فیها الکبیر، فرسوده و فرتوت میشه آدم کبیر در او. یشیب و فیه الصغیر، صغیر در او پیر میشه. و یکده و فیها مؤمنون حتی یلقا ربه، مؤمن به تلاش و زحمت میفته در این تاریکی، یعنی اینکه بخواد ایمانش رو حفظ کنه، خودش رو حفظ بکنه، دینش رو حفظ بکنه، حتی یلقا ربه. حالا این یکده و فیها مؤمنون، نه اینکه حالا مؤمن از در شرایط اجتماعی به زحمت میفته، که بعضی از شروح اینطوری معنا کردن که مؤمن در رنج و سختی قرار میگیره حتی یلقا ربه تا بمیره. این رنج و سختی مربوط به ایمانشه، یعنی انقدر شرایط خراب میشه و خراب هست که یکده و فیها مؤمنون، مؤمن ایمانش رو به زحمت باید نگه داره، نه این که بگیم حالا شرایط اجتماعی، حالا شاید یه حکامی بیان سر کار، حکام جورن، اما شرایط ظاهری رو خوب رعایت بکنن از جهت اجتماعی و زندگی و معیشت و اینها. اما می‌فرماید یک شرایط، یک تخلیه امیایی است که یکده در این تخلیه مؤمن به زحمت میفته. خب فرعیتو از کردم آن این خطبه شقشقیه رو حتما باید هر شیعه مورد توجه قرار بده، مخصوصا ما طلبه ها. این سوال همیشه مطرحه که خب این همه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مورد امیرالمومنین از همون روز اول سفارش فرمود، توصیه کرد به مناسبت‌های مختلف. اصلا گاهی اوقات اینقدر زیاده که انسان میگه پیامبر دنباله بهانه بوده برای اینکه یه جوری نام امیرالمومنین رو و اینکه امیرالمومنین علی علیه السلام وصی بلافصل اون حضرت بیان کنه. این همه بیان فرمود، اما بعد از اینکه پیامبر رحلت کرد و رحلت فرمود، این فاجعه بزرگ بر سر اسلام آمد. حالا اصلا چه مصالحی اقتضا کرده و چه قضایایی اینجا و چه مسائلی بوده، این خودش بحث خیلی مفصلی داره، ولی خب یکی از سوالها اینه، این همه شواهد، این همه ادله، یعنی غیر از این که خود امیرالمومنین علیه السلام از جهت علمی قابل مقایسه با احدی از صحابه پیامبر نبود. ابن عباس میگه که اگر علم مرا، خب علم ابن عباس رو همه به عنوان مفسر اعظم او رو میشناسنش، میگه اگر علم مرا و علم همه اصحاب رسول خدا رو مقایسه کنن با علم علی ابن ابی طالب مانند یک قطره در مقابل هفت دریاست، مانند یک قطره در مقابل هفت دریا. حالا بیشتر از اینا باید بگم، ما حالا این مقداری که فهمیده این مقدار بوده، اینا همه بود. این خصوصیات امیرالمومنین همه میدونستن، شجاعتش، زهدش، تقواش، علمش، که در اون قسمت اول عرض کردم حضرت میفرماید ینحد رو ان سیل ولا یرقا الی تیر، حاکم باید در زمان خودش علمش از همه مردم بیشتر باشه. و من چنین علمی دارم که ینحد رو ان سیل. اما اینا چی بلد هستن؟ اینا افرادی هستن که در علم بسیار ضعیفن. خب حالا چرا حضرت سکوت کرد؟ چرا حضرت قیام نکرد؟ می فرماید در این دو راه قرار گرفتم، یا به ید جزا پاشم حرکت کنم یا این که صبر بکنم. فرأیت ان الصبر علی هاتا احجا، حجا معنی عقله، دیدم صبر علاهاتا، صبر بر این تخیه یا صبر بر این عرض میکنم که بر این حکومتی که اینا الان در دست گرفتن، من صبر کنم اینا به حسب ظاهر حکومت خودشون رو داشته باشن. این هاتا هاشهای تنبیه، این تا یا اسم اشاره مؤنثه، اشاره به تخیه داره یا اشاره به این حالتی که الان پیش اومده در جامعه مسلمین. فرأیت ان الصبر علی هاتا احجا، این به عقل نزدیکتره، عاقلانه این است که من صبر کنم، چون اگر بخوام قیام کنم به ید جزا، منافقین، یهود، اینام دنبال این بودن که یک آشوبی و اختلافی در میان مسلمین ایجاد بشه و اسلام از بین برود. اصلا منافقین سالها دنبال این بودن پیامبر وقتی به رحلت بکنه نقشه کشیده بودن برای از بین بردن اسلام، میگفتن تا پیامبر هست قبال نمیشه کاری کرد، اما برای بعد نقشه ها کشیدن. حتی خود سقیفه مرحوم والد ما رضوان الله علیه می فرمود دست یهود در خود سقیفه نقش داشت و شهید بزرگوار که از شهدای 72 نظام جمهوری اسلامی هست، یادی هم از او بکنیم، شهید دکتر پاک نجات که یکی از اطبای انقلابی و متدین یزد بود، اون ایامی که مرحوم وارد ما یزد در قبل از انقلاب در زمان حکومت پهلوی تبعید بودن، ایشون گفتن که به این آقای دکتر پاک نجات که من یه همچین نظری دارم در سقیفه و در طراحی سقیفه و نتیجه سقیفه دست یهود دخالت داشته. ایشون گفتن من از جهت تاریخی دنبال میکنم، بعد دنبال کرد، کتابی نوشت به نام مظلومی گم شده در سقیفه، بسیار کتاب خوبیه، و اونجا شواهد این مدعا رو آورد. خلاصه یهود منافقین رو همه دنبال این بودن که اصل اسلام رو از بین ببرن. امیرالمومنین فرمود عقل، حالا دین هم همین رو میگه، عقل همین رو میگه که وقتی اساس در خطره انسان دیگه صبر بکنه. گاهی اوقات در زمان ما به این مسئله معروف هست که خود امام رضوان الله تعالی علیه میفرمود نظام بر همه چی مقدمه، نظام اسلامی، حیثیت نظام اسلامی، بر حیثیت اشخاص مقدمه. مصلحت نظام اسلامی بر مصلحت اشخاص مقدمه. خب این شاهد قویش همین فرمایش امیرالمؤمنینه: فرأیتُ ان الصبر علی هٰذا احجا فصبرتُ و فی العین قضا. که حالا دنبالش رو انشاءالله در جلسه بعد عرض خواهم کرد. بحث ما به اینجا رسید که دلالت لفظ بر معنا رو گفتیم نه ذاتی است و نه حد وسط بین ذاتی و اعتباری، بلکه یک امر جعلی محض. خب حالا که امر جعلی محض، این ماهیت چجوریه؟ چی جعل شده؟ مجهول چیه؟ چی اعتبار شده؟ اینجا عرض کردیم که مسالک متعدد وجود داره. مشهور، حالا ما اینجا 6 مسلک رو باید مورد بحث قرار بدیم. مسلک اول که مسلک مشهوره، مشهور میگوین که وضع یعنی تخصیص اللفظ بالمعنا، یعنی واضح میاد میگه این لفظ مختص به این معناست، تخصیص میدن یک لفظی را برای یک معنایی. مرحوم آخوند در کفایه از این تعبیر مشهور عدول کرده، میفرماید نحو اختصاص بین اللفظ و المعنا، یا نحو اختصاص للفظ بالمعنا و ارتباط خاص بینهما. دو تا نکته در تعبیر مرحوم آخونده. یک نکته این است که کلمه تخصیص رو ایشون برداشته به جاش اختصاص گذاشته و این وجهش روشنه. می‌فرماید رو تعریف مشهور وضع فقط میشه وضع تعیینی، ما باید برای وضع یک معنایی بکنیم که شامل وضع تعینی هم بشود. وضع تعینی اونیست که منشأش این نیست که وضع معینی بیاد وضع کنه، کثرت الاستعماله. اگر کلمه اختصاص رو آمدیم قرار دادیم، میفرماید این اختصاص هم وضع تعیینی رو میگیره و هم وضع تعیینی رو میگیره. اگر یه لفظی مختص بشود به یک معنایی، حالا این اختصاص یا منشأش تخصیصه یا منشأش کثرت الاستعماله. اما نکته دیگه که وجود داره کلمه نحوه. این نحو اختصاص مراد چیه؟ آیا بگیم آخوند همونطوری که در موضوع به اصول فرمود موضوع یک امر مبهمی هست و ما اسمشو نمیدونیم چیه، بگیم اینجا هم میخوان بگن یک اختصاصیه اما کنه این اختصاص برای ما مبهمه، روشن نیست، یک نوعیست از اختصاص، اما حالا این نوع چیه ما نمیدونیم. آیا این منظورشون از کلمه نحو یا مرادشون از کلمه نحو چیز دیگریه؟ چی در ذهن آقایون این نحو چی معنا میکنی؟
مرحوم آقایون در این تعریف خودش اصلا کاری با کیفیت دلالت نداره، لذا مبهم گذاشته وقته نحو اختصاص بده، کاری نداره که بیده این به نحو تعبده یا به نحو علامیته یا به نحو تنزیله یا بکنه.
ایلو خوب این احتمال اول بود که عرض کردیم.
نه آقایون میخواد بگه که
من ایلو خوب اون احتمال اوله، بگیم آقایون اینجا بگه مبهمه، اما این ماهیت این اختصاص چیه؟ از اون مسائلی که آیا تنزیل یا تعهد نمیدونیم چیه.
مثلا قول مرحوم آخوند به اون احوال قرار نمیگیرن. یعنی طبق نظر آخون اصلا آخون نباید تقدیم اون احوال قرار بگیرن.
خیلی خوب، احتمال دیگه تو ذهنتون نمیاد؟
احتمال دوم شما خود مطرح
کردید. چیو؟
احتمال دوم وقت قائل نداره.
خب حالا من دارم عرض میکنم، احتمال عرض میکنم که ببینید این نحو اختصاص یک عبارتی رو مرحوم محقق عراقی در مقالات داره و اون اینه، از اون عبارت استفاده میشه. آخون نمیخواد اینجا نحو رو همین احتمال اول که این مبهمه، نمیدونیم این ارتباط چیه، تنزیل، تعهد، هویت، اینا رو نمیدونیم چیه. مرحوم عراقی میگه ان الجائه اراد کون اللفظ غالبا و مبرزا للمعنا. این نحو اختصاصن یعنی اینطوری که واضح اراده کرده این لفظ مبرز معنا باشه و مرجع و ذالک الی توجه اراده الی ثبوت القالبیت له و لباس المبرزیه، یعنی او با اراده این کار رو کرده. واضح این نحو اختصاصن یعنی واضح اراده کرده که این لفظ مبرز معنا باشه. اون وقت بعدن ما در بحث این که آیا دلالت تابع اراده هست یا تابع اراده نیست، اونجا باز بر میگردیم به همین بیانی که مرحوم آخون داره. لذا این نحو اختصاص این دو احتمال داره. یک احتمال که خب معروف هم همینه که آخون میخواد بگه این اختصاص مبهمه، ما نمیدونیم کیفیت این اختصاص چیه، آیا او هویت تنزیله. اما احتمال دوم که به نظر ما قوی تر از احتمال اوله، نحو اختصاص یعنی اختصاص خاص. اختصاص خاص یعنی به این که لفظ مبرز باشد، واضح اراده کرده است این لفظ مبرز برای معنا باشه، که خود اراده در مسئله دلالت نقش پیدا میکنه. همین که یه حرف حسابیه.
نه حرف حسابیه هست، از دل این حرف درد، از دل این کلام در میاد.
اون ابهامش از کجا در آوردی؟
ابهام خودش
میگه کلمه نه، ابهام داره. نه از کجا؟ نه احتمال دومی هم که ما عرض میکنیم هست. آه ببینید این نحو اختصاصه
کجاش
میگه؟ ببینید شما اون ابهام چون تو کتابا همه گفتن شما
نه خیلی مقدمه حالا ما ظاهر داریم صحبت میکنیم، بیاد بوتون که برای ما هر
خیلی خوب آقای رمپور ببینید نه خب اونم دیگران خیلی خوب. حالا همین من میخوام عرض کنم که اینجا اشتباه تو اینست که دید دو تا سه تا شعر نوشته که این ابهام داره، مراد ابهامه، ولی خب خیلی بعیده. آخه ببینید این بعیده که آخون بخواد بیاد بگه آقا اینجا ما این اختصاص رو نمیدونیم چیه، نحو اختصاصه. خب نه این بسیار بعیده.
شرح
اسم ملازمه با ابهام نداره که، نه ملازمه با ابهام نداره، نداره شرح الاسم ملازمه با ابهام نداره. بله خیلی خوب، نحوش رو مرحوم عراقی بیان کرده. ببینید شما اصلا آخون میگه یک نوع اختصاصه، حالا بعد با آخون میگیم این نوع چیه؟ میگیم نمیدونیم چیه، خیلی بعیده. اما این نوع، این نوع رو بهم بگیم که میگه این نوع از این قبیله که میگه واضح اراده کرده که لفظ مبرز معنا باشه. بله با تقسیم هم جور در میاد. نه نه خب اونجا کثرت استعمال این رو میرسونه، اونجا این چنینه. چرا اونجا میچنین. حالا به نظر ما این دو احتمال در کلمه نحو اختصاصن هست، احتمال دوم احتمال قوی تر از اوله. حالا عرض میکنم که این تعریف مرحوم آخوند، این تعریف مرحوم آخوند دو تا اشکال برش وارده. یک اشکال که رو همون احتمال اوله بگیم که خب آقا تعریف به مبهم لا یسمن و لا یغنی من جوع، شما بیاید وضع رو دارید بر ما تعریف میکنید، بگید یه نوع اختصاصیه. اصلا ما دنبال این هستیم ببینیم این نوع چیه. ما دنبال این هستیم که این امر اعتباری، به شما میگیم آقا وضع اعتباریه، بگید بله. میگیم یعنی چی این اعتبار؟ بگید این نوع اعتباری. این اصلا تعریف مبهم لا یسمن و لا یغنی من جوع، و این سبب شد که ما بیایم در اونجا اون احتمال دوم رو بدیم. این اشکال اول. اما اشکال دوم این است که شما اصلا نیامدید حقیقت وضع را برای ما ذکر کنید، شما اثر وضع رو ذکر کردید. بعد از این که واضح میاد لفظ را برای معنا وضع می کند، بعد از او این اختصاص و ارتباط به وجود میاد. شما میگید وضع نحو اختصاص و ارتباط، خب این اختصاص ارتباط رو بعد از وضع به وجود میاد. پس ما باید یک چیزی به نام حقیقت وضع داشته باشیم، او رو بیاید برای ما معنا کنید. حقیقت وضع معنا نکردید شما، اثر وضع را. چی؟ نه حالا عرب تو عرضو که به چی درد ما میخور، حالا بذاریم مسالک رو بگی، بقیه مسالک رو ثمره داره. آقا عرض میکنم اجازه بفرمایید، این مخصوصا قول به تعهد اونا ثمره داره. بله عرض میکنم این دو اشکال بر این فرمایش مرحوم آخوند. میم سراغ مسلک دوم. مسلک دوم مسلک تنزیله. در کلمات آقایون یه مسلک دیگری هم هست به نام هو هویت. هو هویت یعنی این اینه، هو هو. ما در دوره قبلم گفتیم که آقا به نظر ما اینا یک مسلکه، یعنی بین تنزیل و هویت فرق نیست. حالا اگر در بعضی از کتاب‌ها دیدید بین تنزیل و هویت فرق گذاشتن، فرقی وجود نداره. حالا بیانش هم عرض می‌کنم. تنزیل یعنی چی؟ تنزیل تنزیل اللفظ منزلت المعنا. تنزیل لفظ وجود تنزیلی معناست. یه معنا داریم، این مایه خارجی، این وجود حقیقی خارجی واقعی داره. این وجود یک وجود لفظی دارد. این لفظ وجود تنزیلی این معناست. اون وقت اونایی هم که میگن هویت، هویت هم یعنی همین اتحاد اعتباری، یعنی اعتبار میکند واضح این اینه، اعتبار میکند این لفظ این معناست و این معنا این لفظه. خب لذا بین این هویت که همون اعتبار اتحاد اعتباری است و مسئله تنزیل فرق وجود نداره. تنزیلم ما نمیم در عالم خارج بگیم تنزیله، در عالم اعتبار، در عالم اعتبار بگیم لفظ وجود تنزیلی معناست. اینها دو تا دلیل آوردن و دو تا معید که من اینها رو عرض بکنم. اشکال این مسلک رو میذاریم برای جلسه بعد. دلیل اول این است که میگن آقا القاء لفظ القاء معناست. الان همین که من دارم کلمات رو میگم، شما اصلا به لفظ توجه ندارید، معنا رو دارید توجه پیدا میکنید. القاء لفظ القاء للمعنا، و هازا دلیل اون الاتحاد. دلیل دوم این است که در فلسفه میان میگن آقا وجودات انهای اربعه داره، وجود خارجی داریم، وجود ذهنی داریم، وجود کتبی داریم و وجود لفظی. این رو در فلسفه مطرح میکنن در بحث وجود. خب در منطق هم میگن این رو، اونجا میگن یک وجودی داریم به نام وجود لفظی، یعنی هر شیئی چهار نوع وجود داره. یکی وجود خارجی، زید الان وجود خارجی داره، وجود ذهنی مفهوم زید، وجود کتبی می نویسیم رو دفتر زید، وجود لفظی هم میگیم زید. این که یکی از انواع وجودات اربعه عبارت از وجود لفظیه، خودش دلیل برای میشه که لفظ نازل منزله معناست. اما مؤید، بله بله، حالا مؤید یکیش سرایت حسن معنا به لفظه، حسن و قبح معنا به لفظ سرایت میکنه، این یک مؤید. مؤید دوم این است که وضع مقدمه استعماله. در استعمال، استعمال کننده اصلا به لفظ توجه نداره. همین که الان عرض کردیم ما داریم استعمال میکنیم الفاظ رو و معنا رو داریم اراده میکنیم. در استعمال، استعمال کننده فقط توجه به معنا داره. این دو تا دلیل و دو تا مؤید برای مسلک تنزیل. عرض میکنم که مسئله کرونا متاسفانه خیلی شدید شده و یک ضوابطی رو از هفته آینده در ارجوشت کشور میخوان پیاده بکنن، از جمله در قم. لذا ما با اجازه آقایون درس رو دنبال میکنیم و حالا اینم رو از آقایون من اجازه میگیرم، ممکنه به 7-8 نفر از آقایون بگیم بیان حضور پیدا کنن که خب مسئله تخاطب و مخاطبه تحقق پیدا بکنه، و از بقیه آقایون من عذرخواهی میکنم. این به مدت ظاهرا 2 هفته است، اما در این 2 هفته درس به صورت آنلاین پخش میشه و من تقاضا میکنم آقایون حتما دنبال کنن. جناب آقای کریمی الان توضیح میفرمایند راجع به کیفیت بخش درس و اینکه آقا چگونه از فضای مجازی استفاده کنند. لذا دیگه همین 2 هفته آینده درس به این صورت عمومی برگزار نمیشه، ما 2 هفته رو به صورت آن میگیم. بعد از 2 هفته انشالله باز در همین جلسه همین جا خدمت آقایون خواهیم بود.